عرض شدت حضورتون که علاقه داشتم راجع به ایرانی بودم، راجع به وقایع شهری بر ما دو واقعی بزرگ هم باز جزو وقایع بزرگ شهری بر ماه، یکی در گذشت آیت الله طالبانی
بله.
من هفته آینده راجع بهش، راجع به بینیشش، جهان بینیش با شنوندگان عزیز صحبت میکنم. این روز هم علاقه دارم که راجع به ثمر بهرنگی صحبت
کنم. جناب بهنام، یکی از دانشجویان عزیز ما هم خواسته بودن که در مورد فرزندان والا و برومند ایران بیشتر صحبت بشه.
صحبت بشه، بله. حالا دقیقاً حالا 40 سال از مرگ ثمر بهرنگی میگذره که در واقع احمد شملو ایشون رو به اسم اژدهای فرزانه در یکی از اشعارش، در یکی از صحبتاش مطرح کرده. ثمر بهرنگی در تیر ماه سال 1318 در یک خانواده تهی‌دست در محله سرنداب شهر تبریز چشم به جهان گشود و در شهریور سال 1337 که دقیقاً روزش معلوم نیست، در سن 29 سالگی به قول یکی از نویسندگان همدورش در حادثه زنکاه و مرموز جان به آبهای روان و خروشان رودخانه عرس سپرد.
بله.
او در عمر کوتاه ولی پر از جنب جوش و پر ثمر خود آثار زیادی را به ادبیات معاصر ایران به ویژه در حیطه داستان نویسی کودکان عرضه کرد. بدون شک نوشته های بهرنگی تأثیر بسزایی در جهانبینی و راه و روش مبارزاتی جوانان روشنفکر و انقلابی در دهه های 40 و 50 به جا گذاشت. خود بهرنگی این تأثیر را در یکی از کتاب های معروفش به نام گلدوز و عروسک سخنگو از زبان یکی از قهرمانان داستانش به زیبایی فوق‌العاده‌ای چنین بیان می‌کند: آه این عروسک سخنگو، تو با عمر کوتاه خود چنان در دل بچه‌ها اثر کردی که آنها تا عمر دارند فراموشت نخواهند کرد. ولی سمت و آثارش که باید به خیلی اشاره بکنم، به جهانبینیش، بهرنگی از همان اوان فعالیت ادبی و فرهنگی خود در دل بزرگسالان و روشنفکران، مخصوصا روشنفکرانی با تجربه تر نیز جا باز کرد. نوشتهای عمیق و نبوغ ادبی و پیشبینی اجتماعی و سیاسی بهرنگی توجه نویسنده و شاعران نامداری چون احمد شاملو، جلال آل احمد، غلام حسین ساعدی و خسرو گلسرخی را نسبت به موقعیت مقام خود جلب کرد. جلال آل احمد متلقی نبوغ ادبی و خلاقیت هنری فرهنگی بهرنگی بوده و در نوشته‌های مختلف خودش به این امر اشاره کرده است. همچنین در اشعار شاملو، همچنین در نوشته های گل سرخی و نوشته های خیلی خیلی از معاصران ثمر بهرنگی ما به این اصل در واقع متوجه میشیم که اینها با اینکه ثمر بهرنگی خیلی جوان بوده در مقام مقایسه با اینها، اینها به نبوغ ثمر بهرنگی پی برده بودن و عموما از ثمر بهرنگی به عنوان فردی که در آینده شکوفایی خودش رو بیشتر بیشتر خواهد کرد یاد میکنن. بررسی اسمی آثار بهرنگی نشان میدهد که نوشته های دلنشین او در پهنه پرتلاطم جامعه ایران در دهه 40 به ویژه در قلمرو فرهنگ مترقی و متحد پس از ستیز و استادگی در مقابل نابرابری های نظام حاکم با پر از محبت و وارستگی نسبت به قربانیان آن نظام است. در تمام نوشته‌هاش قربانیان جامعه ایران، قربانیان رژیم پهلوی یک جای بسیار بسیار منزلت مشخصی در آثار بهرنگی دارند. و دوباره اینو عرض کنم که بهرنگی در سران مبازه فرهنگی سیاسی زندگی و تمایلات بیشی خود را از احساس و عاطفه این آلایش فرو دستان شهر و روستا گرفت و بعد از گرفتن از اونها آنها را پالایش و نیرو داد و بازعش خیش در آگاهی های همان فرو دستان حیاتی تازه تمید. او با عشق و محبت این مردم زحمت کش و به گل خسرو گل سرخی آتشی که از این عشق در سینه اش روبرور شد چشم‌انداز محرومیت های جامعه را به روشنی در تضادهایی رو که در آثارش نشون داد به مجسم کرد و تصویر کرد. شایان توجه است که وقتی که ما تمام داستانهای صمد بهرنگی رو میخونیم یا بخشش رو میخونیم میبینیم که ایشون در ضمن از برابر حماسه ها، ترانه ها و ضرب المثل های آذربایجانی، ضرب المثل هایی که در سراسر ایران بودند بی‌اعتنایی میگذره و به اونها توجه میکنه و در آثارش این ضرب المثل ها، این حماسه ها، این ترانه ها کاملا منعکس شدند. بهرنگی درسته که برای کودکان می نوشت و ولی واقعا هدف اصلیش بررسی زمانه ایران بوده بیجه در حیطه آموزش و پرورش و به گفته معاصران خودش تأثیر بزرگی در اندیشه های مردم مخصوصا معاصرانش در رابطه با مسئله نوع آموزش پرورش که به نظر ایشون بی اندازه نابرابرانه بود به وجود آورد. یعنی بعد از ثمر بهرنگی ما میبینیم که تأثیری که ثمر روی این انسان‌ها داشته اینها در آثارشون به طور کلی این تأثیرات رو منعکس کردن. اخیراً و منظورم از اخیراً در این سه سال گذشته در ایران علی اشرف درویشیان که به نظر من یکی بعد از سوسیالیست‌های بسیار بسیار با معرفت و یکی از سوسیالیست های بسیار بسیار بارسته ایرانیست که هنوز هم زنده است و قلم میزنه و کوشش میکنه و میریسه، ایشون یک کتابی که در واقع مجموعه است از تمام معاصران صمد بهرنگی و حتی شاگردان صمد بهرنگی و یا افرادی که حتی بعد از انقلاب در ایران متولد شدن و علل مختلف و با راه های مختلف با آثار صمد بهرنگی رو شدن، تمام این آثار رو در یک کتاب به اسم یادمان صمد بهرنگی تنظیم کرده، گردآوری کرده و چاپ کرده. این کتاب اسمش یادمان صمد بهرنگی است توسط علی اشرف درویشیان و خیلی جالبه، شما اگر به این کتاب توجه کنید میدونید که چقدر انسان‌های متعدد که به مهله‌ها و مسلک‌های مختلف اعتقاد داشتن چقدر نسبت به صمد بهرنگی یک دید بسیار بسیار مشترکی داشتن و صمد بهرنگی را یک انسان بسیار وارسته و میهن پرست، یک انسانی که واقعا همه هر نوع نابرابری در ایران در داستانهایش مبارزه میکنه بررسی میکنن. خود شاملون میگه که صمد چهره حیرت انگیز تعهد بود. این از یکی از اشعار شاملو آقای همی احشار درویشیان در آورده و در آغاز کتاب یادمان سمد بهرنگی مچاب کرده. خود درویشیان مقالات سیادی راجع به خود سمد هر همسال هر ده سال از اون زمان تا حالا نوشته، کتاب هایی نوشته راجع به سمد یا مقالاتی نوشته به عنوان به بهانه پنجمین سالگرد، دهمین سالگرد، پونزدهمین سالگرد تا امروز سیزدهمین سالگرد. بعدا از نویسندگانی که ایشون گردآوری کرده همه ایشون یا هم دوره های سمد بهرنگی بودن یا سمد بهرنگی با این انسان ها رابطه داشته و از تجارب اونها یاد گرفته، این ها مقالاتی نوشتن راجع به سمد بهرنگی که آقای درویشیان اینها را جمع‌بندی کرده. جلال آل احمد یک مقاله بسیار بسیار طولانی نوشته به اسم سمد و افسانه عوام که در کتاب آقای درویشیان مقاله چاپ شده. آقای محمود احیایی که یکی از معاصران سمد بوده، ایشون هم یک مقاله که به اسم سمد بهرنگی نقطه عطفی در ادبیات انقلابی کودک، یا یکی از هم دوره های سمد که در واقع خودش میگه من شاگردش بودم، علی اسکل علی رضا اسکندریون، ایشون هم یک مقاله نوشته به اسم سمد معلم مهر و خشم، خشم نسبت به نظام، مهر نسبت به فرودستان. رضا انقلابی نژاد معلمی که سراپا صداقت بود. رضا براهنی اسطوره سمد موضوع زبان. حسن بهرنگی برادر خود بهرنگی مقالات متعددی در سالگردهای مختلف در این سه سال گذشته نوشته، یکیش همراه سمد در تبریز در روز 28 مرداد که اون زمان سمد 16 سالش بود و تأثیراتی که سمد در کوچه ها و خیابون ها میبینه که چگونه عکس های مصدق رو میارن پایین و عکس های زاهدی شاه میبرن بالا در شهر تبریز، در سفر کوتاهش به برادرش که صحبت میکنه که از خودش بزرگتر بوده، برادرش سالها سال بعد این آقای اسد بهرنگی اینو میرسه تحت نام همراه سمد در تبریز که وقایع روز 28 مرداد در تبریزه. بعد سمد اسد بهرنگی دوباره یه مقاله نوشته به اسم اینک مرادی در گور که بسیار بسیار مقاله بسیار زیبایی پر از عاطفه هست راجع به برادرش. آقای احمد بیانی هم چندین تا مقاله نوشته راجع به سمد بهرنگی و تحلیل کرده مقالاتشو، داستانهایشو. یکی از بهترین آثار آقای احمد بیانی تحلیل تطبیقی قصه ماهین سیاه کوچولوست. مجموعاً در این کتاب درویشیان از 80 نویسنده،
بله،
مخبر، شاعر، شعرهای قدیم، شعرهای جدید، نوجوانان، جوانان و افرادی که سنی ازشون گذشته مقاله آورده و در یک کتابی مجموعاً به اسم یادمان سمد بهرنگی اینا را چاپ کرده و فکر میکنم که کتاب در زمستان سال 1379 در تهران منتشر شده چاپ اولش و بعداً هم چاپ‌های متعددی اومده بیرون. این کتاب در حال حاضر تا اونجا که من اطلاع دارم به شکل تقریبا میشه گفت نیمه علنی در ایران داره. شما وقتی که میز به کتاب فروشی ها این کتاب رو نمیدینید، ولی از کتاب فروش که میپرسید بعد از سه روز چهار روز برای شما این کتاب رو تهیه میکنه. من این کتاب وقتی که مطالعه کردم به بعضی از این نوشته هایی که راجب صمد نوشته شده توجه کردم. بهترین هاشو خودم علاقه دارم که اینجا بیان بکنم.
یکی
مقاله است به اسم صمد در قلب من است. اینو یک چریک معروفی در ایران که بعد از مرگش معروف شد در خارج از ایران و در ایران، علیرضا مبدل که اهل تبریز بود، همدوره صمد بود و در بعضی از جلساتی که صمد اون زمان در تبریز تشکیل میداد در اون جلسات شرکت میکرد و بعدها بعد از مرگ صمد، بعد از اینکه چریک های فدایی خلق را ایران به وجود آوردن، علیرضا مبدل عضو اون سازمان شد و از بین رفت، کشته شد. ایشون شعری داره اسم صمد در قلب من است که یکی از بهترین اشعاری است که معاصران و معاصران صمد که همسن صمد بودن راجع بهش نوشتن. یکی یک شاعر آذربایجانی از تبریز، این شاعر هم یک شعری زیبایی گفته به اسم علف قربانی را به پذیر، که گویا پونزه که یکی از رفقای از شاگردان این آقای سند به من گفتن، این در کنار رودخانه عرف این شعر رو سروده. بعدن که مقالات زیادی خود علی اشرف درویشیان راجع به صمد نوشته و چون همیشه تکامل در نوشتهاش دیده میشه، چون به خاطر همین سال گرد مرگش، به خاطر همین سال تا سیلون سالش، هر سال در بیشیان مقالات متعددی راجع به صمد نوشته که بخش بزرگی از این مقالات در همین کتاب هم دوباره چاپ شده و توصیه میکنم به دوستان عزیز که علاقه دارن راجع به صمد بیشتر یاد بگیرن و از آزمون های و از تجربه های یاد بگیرن، به این کتاب مراجعه بکنن و فکر میکنن که میشه از ایران هم تهیه کرد. البته یه خود مشکله ولی وجود در ایران به صورت بسیار مرغوبی چاپ شده و در بعضی از کتاب فروشی ها، مخصوصا در کتاب فروشی تهران، اگر مراجعه بکنید از کتاب فروشی ها حتما برای شما تهیه میکنن.
یادمان صمد بهرنگی.
بله، یادمان صمد بهرنگی، نویسنده علی اشرف درویشیانه و عرض شاید حضورتون که
سلام،
من حتی میتونم چیز رو شد بدم به شما، یعنی در واقع
اسم کتاب خانه شو.
بله، صاحب تابان.
بله،
اشارات کتاب و فرهنگ در تهران.
بله،
اشارات کتاب و فرهنگ در تهران، صاحب تابان، سال
1379. بله
بله، اسمش هم یادمان سند میرنگی توسط علی اشرف درویشیان.
درودشان با.
و اما برگردیم به دو مسئله که قرار شد مثلا
جمع پارسه بنام
داشته.
اجازه بفرمایید با یکی دو جمله از نوشته های پرمحتوا و دوستانه و زیبای زنده یاد صمد عزیز این بخش برنامه رو به پایان ببریم که کرم شبتاب گفت رفی خرگوش، هر نوری هر چقدر ناچیز باشد بالاخره روشنایی است.
روشنایی است.
بله، و بعد هم در ماهی سیاه کوچولو گفت مرگ خیلی آسان میتواند الان به سراغ من بیاید، اما من تا میتوانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که میشوم، مهم نیست. مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد.
در آینده اینا واقعا موقعیت و مقام ضرب المثل رو در واقع پیدا
خواهند
کرد، مردم به کار خواهند بود.
دقیقا، عزیزی هم که گفت که بزرگترین شاهکار صمد زندگیش بود.
زندگیش بود. بله.